صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این روز را به زندگی ما اضافه کردی و به ما حیات بخشیدی تا از دیدگاه مقدست کسب فیض کنیم. خدایا، عمری را که به ما عطا کردی به دستهای مقدست می‌سپاریم تا تو ما را در این دنیای تاریک و ظلمانی هدایت کرده و ما را از قید و بند جسم و خواهش‌های جسم رهانیده و در ملکوت آسمانیت جای بدهی. تمنا این که ای خدای قدوس ضعف‌ها و خطایای ما را ببخش و به ما قدرت عنایت فرما که بر علیه بدی‌ها و شرارت‌ها و خواهش‌های جسم و خودخواهی قیام کرده و آنان را مغلوب سازیم، تا در پاکی و فروتنی و خدمت و در اراده تو به سوی کمال مطلوب پیش برویم. ای پدر آسمانی، نام تو مقدس باد، هم در آسمان و هم در زمین و هم در زندگی من. تو را شکر می کنم ای قدوس یکتا. شکر به نامت، شکر به نامت، شکر به نامت، شکر به نامت. هر که روح دارد خدا را بسراید و با شادی او را ستایش کند. با درود فراوان بر یاران عزیز و حق‌جویان گرامی، برنامه این ساعت را با دعا از درگاه خدا آغاز کرده و از همه شما دعوت می کنم که از حضرت داوود پیروی کرده و بگویید: هر که روح دارد خدا را بسراید و با شادی او را ستایش کند. خوشا به حال شما اگر از فیض خداوند بهره مند هستید و می توانید خدا را با شادی بسرایید و حمد کنید، زیرا فقط در این صورت است که با شادی و با روح ستایش می توانید آنطور که شایسته خداست او را بپرستید. هدف ما این است که شما را با فیض خداوند آگاه سازیم، فیضی که انسانهای گناهکار و گمراه را به سوی ملکوت جاودان هدایت نموده و از بند و قید اسارت گناه آزاد می سازد و ما را از بندگی ابلیس رهانیده به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. ما می خواهیم تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل را به سمع شما حق‌جویان و هموطنان عزیز برسانیم، تا شما را با آنچه که خدا برای ما انجام داده است آشنا سازیم، زیرا گفتار خدا زنده و مقتدر است. گفتار خدا زندگی تازه به ما انسانها می بخشد و ما را با خدا مصالحه می دهد. گفتار خدا ما را با خدا مرتبط می سازد و پیوند ناگسستنی بین خالق و مخلوق به وجود می آورد. گفتار خدا آب حیات است، نان حیات است، روح زندگی است، کلمه خداست که بدون آن هرگز امکان ندارد انسان زیست کند، زیرا انسان محض نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر شود. در برنامه گذشته ما درباره کلام مقدس تورات و انجیل اطلاعات جامعی را در اختیارتون نهادیم و برای اینکه شما را با الهامی بودن و حقیقی بودن و اصالت کتاب مقدس آشنا کنیم، کتاب خدا را مورد تجربه و تحلیل و تجزیه قرار دادیم و در مورد اصالت و راستی بودن آن مطالب زیادی را بیان کردیم و گفتیم بر هر حقجو واجب است که همه چیز را تحقیق کند و به آنچه نیکوست متمسک شود. همه چیز را تحقیق کند و به آنچه نیکوست متمسک شود. قبل از اینکه آیات کتاب مقدس را مطالعه کنیم، لازم است که 7 نقطه را در مد نظر داشت، یا به عبارت دیگر این 7 شرط را در حین خواندن کتاب مقدس و مطالعه آن باید مراعات کنیم. 7 راهنما، 7 راهنمایی که سبب میشه شما کتاب مقدس را بهتر درک کنید. اول همه باید با دعا شروع کنیم. حضرت داوود دعایش این بود که خداوندا چشمان مرا بکشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی ببینم، تا از کلام تو چیزهای عجیبی بیاموزم. و دوستان عزیز، اگر حضرت داوود چنین دعایی را از درگاه خدا میکرد، من و شما نیز نیازمندیم که همین دعا را بلکه بیشتر دعا کنیم که خداوندا بصیرت روحانی به ما بده، چشمان ما را بکشا تا در این دنیای پر از مذاهب، در این دنیای شرارت، در این دنیایی که راه‌های مختلف ما را به سوی خودش می‌کشونه، بتونیم تشخیص بدیم راه تو کدامه. حکمت بده خداوندا تا چیزهای عجیبی را از کلامت بیاموزیم. پس اول همه باید دعا کنیم. پس از دعا شروع به خواندن آیات کنید. سپس آیات کلام خدا را مطالعه کنید. دقت کنید بین خواندن و مطالعه کردن تفاوت فاحشی دارد. 4، روی آیات مطالعه شده به تفکر و تعمق بپردازید. 5، کتاب‌های دیگر که در مورد آیات کتاب مقدس نوشته شده است بخوانید، مخصوصاً تفسیر آیات را مطالعه نمایید. 6، مطیع کلام خدا باشید. مطیع اوامر خدا باشید. وقتی که می‌خونید با آن پی می‌برید، خودتون رو تسلیمش کنید. و 7، دیگران را نیز از کلام خدا، از گفتار آسمانی خدا آگاه سازید. برای اینکه بهتر متوجه این شرایط و راهنمایی بشید و کلام خدا را بهتر درک کنید، اجازه بدید در مورد این 7 نکته مطالب مختصری به عرضتون برسونم. گفتیم که اگر می‌خوایم کلام خدا را بخونیم، باید اول با دعا کنیم. با دعا شروع کردن نکته اول مطالعه کلام خداست. کتاب مقدس با سایر کتاب‌های عالم تفاوت فاحشی دارد و همونطوری که بارها به عرضتون رسانیدم، امور معنوی را نباید از دیدگاه جسم نگاه کرد. کتاب مقدس میگوید تفکر جسم موت است. تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. شناخت خدا فقط از طریق عقل گرایی میسر نیست و کامل هم نیست، زیرا خدا به مراتب بالاتر از آن است و روش و شناخت و تحقیق در کلامش باید مافوق عقل بشری باشد. و کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که فقط توسط روح القدس است که کلام خدا بر ما آشکار میشه. و خدا را شکر که روح القدس مایله که من و شما گفتار خدا را نه فقط بخوانیم، بلکه حاضر است به ما هم تعلیم بده، ما را یاری بده که مطالب را درک کنیم. منتهاش شرط اصلی اینه که تقاضا کنیم، از عیسی مسیح تقاضا کنیم که روح القدس را به ما عطا کند. خود مسیح فرمود او، یعنی روح القدس، شما را در تمام راستی و حقیقت یاری می‌دهد. حضرت پولس وقتی برای مسیحیان شهر افسوس نامه می‌نوشت، در رسالهش یادآوری می‌کند که برای مقدسین آنجا دائما به دعا پناه برده، برایشون دعا کرده و دعا می‌کند. اما دعای او برای نبود که مثلا مسیحیان شهر افسوس از رنج و درد، از ظلم آزاد بشن. خیر، برای این دعا نکرد که آنان ثروتمند بشن، بلکه دعا کرد تا آنها در کلام خدا رشد و نمو کنند. به طوری که می‌فرماید از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی‌ایستم و شما را در دعاهایم دائما بیاد می‌آورم. من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید، و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی و امیدی که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. در این دعا حضرت پولس از خدای تعالی برای ایمانداران تمنا می کند که به آنها حکمت عنایت فرماید تا مکاشفه الهی را درک کنند و عظمت بیقیاس خدا را دریابند. در واقع تا کلام خدا را درک کنند. میگوید من این دعا را میکنم تا شما کلام خدا را درک کنید. چرا؟ چون عظمت بیقیاس خدا در کلامش آشکار شده، مکاشفه الهی در کلامش آشکار شده. میگوید دعا میکنم تا شما چشمانتون باز بشه تا به امیدی که در عیسی مسیح دارن پی ببرن. این دعای پولس رسول برای مسیحیان است و این دعای من هم برای شما فرد فرد عزیزان است که پی به امید الهی در عیسی مسیح ببرید، که متوجه مکاشفه خدا شده و آن را درک کنید، که به عظمت بیقیاس خدا، به محبت بی پایان خدا نسبت به خودتون پی ببرید و چشمان شما نیز به نور الهی منور گردیده و زندگی پربرکتی را داشته باشید. و امیدوارم که شما نیز همین دعا را برای من از درگاه خدا بکنید که محتاج آن هستم، که دعا کنید که خداوند مهربان مرا در درک کلامش فهم و عنایت فرماید و نور خیش را بیش از بیش بر من تابان سازد که من نیازمند آنم. بدون شک مهمترین چیزی که در زندگی من و شما باید از آن آگاه شویم همانا اراده خداوند است و اراده خدا همان کلام خداست. ما کلام خدا را نمی توانیم بفهمیم مگر اینکه روح القدس ما را یاری بدهد و معلم باشد. حضرت پولس در رساله اول خود به قرنتیان فصل 2 از آیه 11 الی 14 هم در واقع همین موضوع رو تایید میکنه که کیست که بهتر از روح شخص باطن او را بشناسد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. دقت کنید، حضرت پولس میخواد اهمیت وجود روح القدس در زندگی ما را بیان کنه. میگه کیست که بهتر از روح شخص با باطن ما آشنا باشد؟ مسلمان هیچ کس. میگوید به همون طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که خدا به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسانی ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه به آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم و روح خدا را بپذیرد. دوستان عزیز، این آیات به خوبی نشان می دهد دلیل این که مردم از کلام خدا چیزی نمی فهمن این است که آنها اجازه به روح القدس نمی دهن که معلم آنها باشه، بلکه فقط از روش عقل گرایی استفاده می کنن. کلام خدا با سایر کتاب ها فرق دارد. درک مطالب آن هم بایستی از جهتی غیر از درک سایر کتاب ها باشد. انسان طبیعی نمی تواند کلام خدا را آنطور که هست با قدرت و حکمت خودش درک کنه. زیرا کسی به سیرت روحانی پی نخواهد برد مگر اینکه در آن به تفکر و تعمق بپردازد. کسی بصیرت روحانی نخواهد داشت مگر اینکه از خداوند تمنا کند که بصیرت روحانی به او عنایت فرماید. تعلیمات کتاب مقدس فقط برای کسانی با معنی هستند که بصیرت روحانی دارند، ولی برای کسانی که کلام خدا را درک نمی کنند تعالیم نه فقط چیز باعث لغزششون میشه، بلکه برای آنها پوچ و بی معنیه. ولی دوستان، این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است. خدا به ما روح القدس را عطا کرده تا ما آنچه را که او فرموده است درک کنیم. خداوند تنها کسی است که قادر کلام خود را برای ما مکشوف کند. ای عزیزان، همیشه این حقیقت را به خاطر بسپارید که خدا می خواهد با ما مشارکت داشته باشد، با من و شما صحبت کند، آن هم از طریق گفتارش که به ثبت رسیده. ولی به خاطر داشته باشیم که کلامش کلامی است مافوق طبیعه. و آیه‌ای که قرائت کردم این حقیقت را آشکار می‌کنه و نشان می‌دهد که من و شما می‌تونیم همدیگر را بشناسیم، همدیگر را درک کنیم، اما نمی‌تونیم خدا را بشناسیم، نمی‌تونیم خدا را درک کنیم مگر اینکه از روح او بهره‌مند شویم. آیه 11 می‌گوید کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همون طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. حالا علت دوم این که کتاب مقدس ما را تشویق به دعا کردن برای درک مطالب کلام خدا میکنه اینه که انسان ضعیف و ناتوان است. عیسی مسیح در انجیل مقدس این واقعیت را آشکار میکند. او رو به شاگردانش کرده و گفت چیزهای بسیاری است که باید به شما بگویم ولی شما فعلا طاقت شنیدن آن را ندارید. طاقت تحمل آنها را ندارید. در هر حال وقتی که او یعنی روح راستی بیاید شما را با تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. زیرا از خودش سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. میگوید او یعنی روح القدس مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. در این آیات عیسی مسیح نه فقط اشاره به ضعف و ناتوانی ما انسان‌ها می‌کند بلکه از ما می‌خواهد که طالب روح القدس بشویم زیرا روح القدس قادر است مطالبی را که از قوه درک و تشخیص ما خارج است برای ما روشن سازد و به آن مفهوم بدهد. مسیح می‌گوید شما باید درخواست کنید. او چیزهای زیادی برای ما دارد و او روح القدس را فرستاده تا معلم ما بشه. او تنها کسی است که میتواند معلم واقعی ما در امور معنویت باشد. و دوستان عزیز باید بگویم اگر شما در طی برنامه‌های گذشته از کلام خدا حقایق عالی رو یاد گرفتید از من حقیر و نالایق نیست بلکه به خاطر روح القدس است که مطالب را برای شما مکشوف و آشکار ساخته است. پس از خداوند بخواهید که روح القدس را به شما عطا کند. در خاتمه باز تأکید میکنم که شرط درک کلام خدا دعا کردن و تمنا کردن از روح القدس است که بر ما نازل بشه و کلام خدا را به ما تعلیم بدهد. بنابراین همیشه قبل از خواندن کلام خدا دعا کنید. دعا برای قدرت، دعا برای درک، دعا برای راهنمایی و تعلیم از روح القدس. دومین راهنمای درک کلام خدا که البته بسیار آشکاره همان خواندن کلام خداست. میگویند شخصی از نویسنده شهیر انگلیسی شکسپیر پرسید که چگونه شکسپیر را مطالعه میکنید و شکسپیر جواب داد که کتاب شکسپیر را بخوان. دوستان عزیز ما هم از شما تمنا میکنیم که از کلام خدا را بخوانید. خیلیاتون پرسید چطور کلام خدا را بخونیم؟ ما میگیم خیلی ساده، کلام خدا را بخونید. آیا میخواهید بدانید که کتاب مقدس چه میگوید؟ کلام خدا را بخوانید. شما بالاتر و برتر از هر معلمی که به شما تعلیم میدهد از کلام خدا درس یاد خواهید گرفت اگر آن را خودتون بخونید، زیرا روح القدس اونا را براتون مکشوف میکنه. خداوند کلامش را طوری داده که همه بتونن به فراخور حال خود و با هدایت روح القدس از کلامش چیزهای عجیبی رو بیابن. اگر دفعه اول از آیات چیزی رو متفاوت نشدید آن را کنار نگذارید بلکه دوباره بخوانید، باز بخوانید، چون کلام خدا زنده است، مقتدره، کلام خدا پرقدرته و نفوذ قدرت خدا در اثر خواندن کلام به وجود میاد، آشکار میشه. لازمه که چندین بار اون رو بخونید تا حواستون جمع باشه. در تورات مقدس اتفاق جالبی در زمان نهمیای نبی ثبت شده است. در مورد خواندن تورات در فصل هشتم کتاب نهمیا از آیه 1 الی 3 اینطور می‌خوانیم: و تمامی قوم بنی اسرائیل مثل یک مرد در سعه پیش دروازه آب جمع شدند و به عزرای کاتب گفتند که کتاب تورات موسی را که خداوند به اسرائیل امر فرموده بود بیاور. و عزرای کاهن تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همه آنان که می توانستند بشنوند و بفهمند آورد و آن را در سایه پیش دروازه آب از روشنایی صبح تا نصف روز در حضور مردم و زنان و هر که میتونست بفهمد خواند و تمامی قوم به کتاب تورات گوش گرفتند. جریان از این قرار بود که قوم یهود به تازگی از اسارت بابل برگشته بودند. 70 سال از خواندن و شنیدن کلام خدا محروم بودند. حالا که به یاری خدا به سرزمین خود بازگشته بودند، تشنه کلام خدا بودند. پس از ازرای کاهن تمنا می کنند که کلام را بخواند. در بقیه آیات ملاحظه می کنیم که همه مردم از سر تا پا گوش شده بودند تا کلام خدا را بشنوند. و می بینیم که لاویان در میان مردم ایستاده بودند تا به سوالهای آنها در مورد آیات مقدس پاسخ بدهند. بر اثر مطالعه کلام خدا یک نوع وحدت و یک بیداری روحانی در میان قوم به وجود آمد. آتش اشتیاق به دانستن اسرار الهی و اراده او از قلبهای آنان شعله‌ور شد و در نتیجه مردم در اجتماع به سوی پاکی و گذشت قدم نهادند. زیرا بر اثر خواندن کلام خدا تمایلات نفسانی رو به تزاید نهاده و اشتیاق پیروی از خدا در وجودشان شعله‌ور شده بود. سومین راهنمای کلام خدا نه فقط خواندن است، بلکه مطالعه کردن آن می باشد. در خواندن کلام خدا مطالبی برای ما آشکار است که مسلماً روح القدس آن را کشف نکرده، بلکه به وسیله حکمت انسانی می تونیم بعضی از نکات را درک کنیم. اما حین مطالعه کردن و توجه مبذول داشتن به کلام خداست که روح القدس آیات را برای ما کشف می کند. متاسفانه اکثر مردم در لحظاتی که عجله دارند و یا در بستر خواب هستند به مطالعه کلام خدا می پردازند که این روش غلطی است. بعضی ها خیال می کنند که اگر مثلا شب کلام خدا را بخوانند و بعد گفتار خدا را زیر بالش خودشون قرار بدن و یا زیر سرشون بگذارن، صبح از برکت مخصوصی برخوردار می شن و این کلمات در سرشون جا گرفته، در حالی که اینطور نیست. وقتی کلام خدا را می خوانید باید فرصت داشته باشید که آن را مطالعه کنید، روی جملاتش به تفکر بپردازید، روی آن فکر کنید. در غیر این صورت حقایق‌های الهی براتون آشکار نخواهد شد. میگویند جان وسلی قهرمان ایمان هر روز صبح ساعت 4 تا 5 کلام خدا را می‌خواند و روی آن مطالعه می‌کرد. او به مرد یک کتاب شهرت داشت، مردی که فقط یک کتاب را مطالعه می‌کرد، چون بدون آن در خود چیزی نمی‌دید. و دوستان، این روش عالی و شایسته نیز باید روش ما باشد که کلام خدا را بخوانیم و روی آن مطالعه کنیم. راهنمای چهارم برای درک کلام خدا تفکر و تعمق کردن در آن می باشد. نه فقط باید کتاب را بخوانیم، نه فقط مطالعه کنیم، نه فقط دعا کنیم، بلکه روی آیات قرائت شده به تفکر و تعمق بپردازیم. تفکر و تعمق کردن در کتاب مقدس روشی است که خود خدای تعالی به انسانها تعلیم داده. در کتاب تثنیه از تورات مقدس خدا توسط موسی به قوم بنی اسرائیل این چنین امر می کند که این سخنانی که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانه‌ات و بر دروازه‌هایت بنویس. این آیات فرمان خداست که به قوم می‌دهد که در واقع خداوند بهشون میگه که کلام خدا باید در برابر چشمانتون باشه. مقصود اینه که دائما در کلام خدا تفکر و تعمق کنید. برای اینکه تفاوت بین مطالعه کلام خدا و تفکر و تعمق در کلام خدا بهتر درک کنیم و بدونیم که بین این دو تفاوت هست، به زبور حضرت داوود فصل اول نظری می‌افکنیم. حضرت داوود می‌گوید خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزاء‌کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. تفکر و تعمق کردن یعنی به خاطر آوردن مجدد موضوع. می تونیم از طبیعت یک مثالی بزنیم. یک گاو وقتی به صحرا میره گیاهان زیادی رو می جوه. همین که ظهر میشه و آفتاب داغ میشه، او در برابر آفتاب بیتاب میشه، میره سایه رو پیدا میکنه و زیر سایه درخت شروع به نشخوار کردن میکنه. ساعتها ما شاهد جویدن گیاه خواهیم بود، یا ساعتها شاهد نشخوار کردن گاو میشیم. اون گیاهانی که صبح خورده بود حالا در آرامش شروع به جویدنشون میکنه، به عبارت دیگر شروع به لذت بردن و یا جویدن غذای صبحش میکنه. نشخوار کردن در واقع همون غذایی است که صبح خورده، ولی حالا داره دوباره میجوه. حالا تفکر و تعمق کردن در کلام خدا نیز دوستان باید یک چنین حالتی در ما وجود داشته باشه. مثلا صبح وقتی که کلام خدا را میخوانید، باید قادر باشید که بقیه روز در مورد آن گفتار به تفکر و تعمق بپردازید. البته شاید این مثل برای بعضی از شما مسخره باشه که چرا از یک حیوان، از گاو داریم اصطلاح میاریم و یا مثل میاریم، ولی حقیقت هم اینه که خیلی ها هنوز تفاوت بین مطالعه و تفکر و تعمق نمیدانن و ما میخواییم که همه ما مقصود را درک کنن، نه اینکه تهمت به کلام خدا باشه، بلکه امیدوارم که شما نیز کلام خدا را نه فقط بخوانید، نه فقط آن را مطالعه کنید، بلکه روی آن به تفکر و تعمق بپردازید و از خداوند تعالی بخواهید که معنی آیات را براتون درک کنه. آن کسانی که ادعا میکنن کلام خدا را فقط گروه مخصوصی باید بخونن و فقط گروه مخصوصی باید آن را مطالعه کنن، دوستان عزیز، آنها اشتباه میکنن. خداوند کلامش را عطا نکرده که فقط دانشمندان روی آن مطالعه کنن، با سوادها فقط اونو داشته باشن، بلکه خدا میخواد با همه انسان ها صحبت کنه. خدا همه انسان ها را دوست داره. خدا همه انسان‌ها را دعوت می‌کنه که به ملکوتش وارد بشن. خدا می‌خواد با همه انسان‌ها معاشرت و مصاحبت داشته باشه. سوال مهم اینه که اگر کسانی که کلام خدا را از دسترس مردم پنهان می‌کنن، دور نگاه می‌دارن و نمی‌خوان که دیگران روی آن تفکر و تعمق بکنن، نمی‌خوان که دیگران در آن به تفحص بپردازن، نمی‌خوان که دیگران تحقیق کنن به حقانیت آن، به عمق آن، به معنی آن، بدانید که ممکنه اونها یک چیزی رو دارن پنهان میکنن. چرا خدا کلامش رو عطا کرده به بشر؟ آیا نه اینکه خود خدا میخواد که همه انسانها از آن آگاه بشن؟ در انجیل مقدس میخوایم که مسیح امر میکنه به رسولان خودش که به تمام دنیا بروید و جمیع خلایق را به انجیل موضع کنید. امروزه کتاب مقدس را میتونیم به بیش از 1600 زبان پیدا کنیم. مردم کشورهای جهان همه میتونن کتاب مقدس را به زبان مادری خودشون تهیه کنن. چرا؟ چون هدف ما اینه که همه مردم از هر طبقه و نژاد و رنگ و زبان، فرق نمی کنه، شهری یا دهاتی، زن یا مرد، پیر یا جوان، همه کلام خدا را بشنوند، بخوانند، روی آن تفکر و تعمق کنن، چون خدا با هر شخصی دوستان عزیز به نحوه مخصوصی صحبت میکنه و خدا کند که شما این واقعیت را بپذیرید و خودتون شروع کنید به کلام خدا را توجه کنید، اون را بخونید، مطالبی رو که درک نمی کنید از روح قدوس خدا بخواهید که اون را برای شما آشکار کند، به این امید که شما در کلام خداوند به تفکر و تعمق خواهید پرداخت و از خدا طلب یاری خواهید کرد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و تا برنامه دیگر چشم انتظار نامهاتون هستم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.